معتدل و معقول و تعاملی با دولت کار بکنه. پس این مسئله مهمه که اصولگراهایی که وارد مجلس میشن از کدوم جناح هستن، تندرو یا معتدل، و تعدادشون چقدر هست. برای خود مجلس هم چند سناریو میشه فرض کرد. یعنی مهمترین مسئله اینه که آیا اصلاح طلبا و اعتدالیون و یا حتی اصولگراها اکثریت قوی خواهند داشت و یا یک اکثریت ضعیف خواهند داشت، چون این وقت موقعیت مجلس و نسبت به دولت خیلی تعیین خواهند کرد. و البته اگر طرفداران دولت طبیعتاً اکثریت قوی داشته باشن، خوب با دولت خیلی میتونن راحت‌تر کار کنن و برنامه‌هاشو پیش ببرن. اگر یک اکثریت ضعیف داشته باشن، خب این مسئله براشون مشکل‌تر خواهد شد. یک سناریوی محتمل دیگه هم وجود داره، اینه که هیچ یک از این گروه‌ها اکثریت رو به دست نیارن. یعنی شما یک گروه معتدل طرفدار دولت داشته باشی از جمله اصلاح طلبا، یک اقلیت اصولگرای معتدل داشته باشی و یک اقلیت اصولگرای تندرو داشته باشی، که در اون شرایط اگر این گروه ها با هم کار کنن با دولت هم کار خواهند کرد، اگر با هم کار نکنن میتونن برای دولت مشکل آفرین بشن.
بله ممنون. قبل از اینکه سوال بعدی رو از آقای خسروی بپرسم، همین الان باز هم همکاران من خبر فوری رو به دستم دادن. بعد از اینکه در استان تهران اعلام شد که زمان رأی گیری تا ساعت 23 و 45 دقیقه تمدید شده، خبرگزاری ایرنا هم اعلام کرد که ستاد انتخابات استان خراسان رضوی هم مهلت رأی گیری در شهرستان‌های مشهد، نیشابور و درگز رو تا ساعت 24 امشب تمدید کرده. پس تا ساعت 24 امشب در استان خراسان رضوی در چند شهر که خدمتتون اعلام کردم، مشهد، نیشابور و درگز، انتخابات تا ساعت 24 تمدید شده. و ساعت دقایق پیش هم استاندار تهران گفته بود که در این استان تا ساعت 23 و 45 دقیقه زمان رأی گیری تمدید شده. بحث رو پی میگیریم. آقای خسروی، آقای برزین توضیح دادند که در صورت پیروزی ائتلاف مختلف جریان‌های مختلف اصولگرایان در مجلس، مناسبات مجلس دهم با دولت حسن روحانی چگونه پیش خواهد رفت؟ شما چگونه فکر می‌کنید؟ شما به نظر شما اگر ائتلاف اصولگرایان، بخشی که ازش به عنوان تندرو و سنتی ائتلاف اصولگرایان نام برده میشه، مناسبات با دولت چگونه پیش خواهد رفت؟ آیا شاهد دوباره استیضاح وزرا خواهیم بود؟ آیا مناسبات، چون بر صورت قبل از برگزاری مجلس انتخابات دوره دهم شاهدش بودیم، در دوره مجلس نهم استیضاح، پرسش، پاسخ، تذکر به وزرای دولت، شما چگونه فکر میکنید؟
ببینید، با توجه به رصد فضای یک هفته دو هفته اخیر انتخاباتی، من معتقدم که اگر جریان اصولگرای تندرو که معروف هستن به جبهه پایداری و حالا علاقه‌مندان به جبهه پایداری، اگر این گروه بتونن رأی بیارن و بتونن یک اکثریت نسبی رو در مجلس تشکیل بدن، من معتقدم که دولت روحانی در دو سال آینده با بیشترین مشکلات ممکن مواجه خواهد شد، از عدم تصویب بودجه‌ها گرفته تا احضار و استیضاح وزرا و تلاش حتی برای اینکه مجلس بتونه در چیدمان ریاست جمهوری بعدی هم نقش داشته باشه اصلا موضوع عجیب و غیر قابل احتمالی نیست، به خاطر اینکه در دو سه هفته گذشته دو قطبی که در انتخابات به وجود اومد، دو قطبی که بین جریان حامی آقای هاشمی و جریان حامی آقای خامنه‌ای به وجود اومد و در اصل درگیری‌هایی که بین حتی نیروهای اصولگرا هم در موضوع لیست بستن‌ها به وجود اومد، نشون داد که جبهه پایداری و نیروهای در اصل اصولگرای تندرو خودشون رو کاملا الان در جایگاه دشمن روحانی و دشمن اعتدالیون و اصلاح طلب ها معرفی کردن. خب این جریان اگر بتونه رأی بیاره، باید برای این جایگاهی که برای خودش معرفی کرده بتونه اقداماتی هم انجام بده. اونها مخالفت با برجام، مخالفت با سیاست های فرهنگی دولت، سیاست های اقتصادی دولت، به خصوص روابط ایران در حوزه سیاست خارجی، اینها شعارهاشون، ایده در این دو سه هفته انتخاباتی روی این محورها بوده. اگر اینها بتونن در مجلس آینده اکثریتی به دست بیارن، مطمئنا در این حوزه ها برای دولت دچار مشکل ساز خواهند شد و بحران جدی رو در اصل بشه گفت که آقای روحانی تجربه خواهد کرد.
بله ممنون از شما. من فرصتی هست تا تعدادی از پیام‌های اینستاگرامی رو بخونم و بعد به تعدادی از پیام‌های تلفنی گوش میدیم و دوباره این بحث رو پی میگیریم. عاطفه برامون نوشته در صفحه اینستاگرام رادیو فردا رأی دادن یک نبود به تندروها که اصلا دوست نداشتن ما رأی بدیم. به نظرم این رأی دادن های ما هرچند هم بی حاصل باشه ولی در نتیجه ما رو به دموکراسی میرسونه. همچنین اکبری 1297 نوشته که من رأی ندادم. و از دیگر واکنش ها آذرمتین نوشته که انتخابات اصلا برای من مهم نیست، انتخابات ایران همیشه مهندسی شده، اجرا شده و با جفت‌سازی و بستن بسترهای اطلاعاتی و با کمک گرفتن از رسانه‌ها و تبلیغات کاذب مردم رو به پای صندوق‌های رأی کشوندن. فریبرز هم برامون نوشته با رأی دادن من و تو از ورود تندروها به دو مجلس جلوگیری میشه و در نتیجه ایران و منطقه روی آرامش به خودش خواهد دید. این هم بخشی از دیدگاه‌های فعالان شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بود. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 20420-22-11-22-112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و میتونید با ما دیدگاه‌های خودتون رو در میون بذارید. به تعدادی از همین پیام‌های تلفنی گوش می‌کنیم.
برگزاری انتخابات خودش یه قسمته، ولی حالا خواهیم دید که در شمارش آرا و در به هم ریختگی آرا چه بلبشویی به وجود میاد.
الان آقای جهانگیری میفرمایند که مردم مطمئن باشن که رأیشون حق و ناس هست و ازش حفاظت میشه. آقای جهانگیری شاید درست بگن، ولی من ایرانی که بارها صابون به قول معروف این قماش به جامم خورده و دروغ مصلحتی رو در خاطرم دارم که هی گفتن تقیه رو ما در دینمون داریم، در مذهبمون، چجوری میشه به حرفیشون اعتماد کرد که در برابر حکم حکومتی باز هم به خاطر صیانت از راستی و صداقت مقاومت کنن و رأی مردم را حفاظت کنن؟ امیدوارم این طوری باشه. در این کشور قانون و رئیس جمهور حرف آخر نمیزنن، حرف آخر رو یک فرد فراقانونی میزنه که روی حرف اون حرفی نیست.
در مورد این انتخابات برای مجلس، این مجلس هرچی هم که انتخاب کنه باز باید شورای نگهبان اونو تایید یا ردش کنه. آیا بهتره بود که به جای رأی دادن برای اعضای مجلس شورای اسلامی خودم شورای نگهبان رو برای به اصطلاح رأی گیری بذارن؟ چون خواه و ناخواه حرف اول و آخر شورای نگهبان میزنه در این نظام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-21-12-21-12.
بله، تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. شنوندگان گرامی، ویژه برنامه انتخابات رو تقدیم شما می‌کنیم با موضوعیت آینده جناح‌های سیاسی حاضر و فعال در ایران بعد از انتخابات. آقای برزین، بحث رو پی می‌گیرم با شما. رابطه مناسبات اصلاح طلبان با طرفداران دولت حسن روحانی از جمله با حزب اعتدال و توسعه که نزدیک به دولت هست چگونه پیش خواهد رفت؟
ببینید، میدونیم که به اصطلاح دو اردو وجود داشته در این انتخابات. اردو اصولگراها رو که یه مقدار صحبت کردیم، اردو طرفداران دولت دو گرایش توشون دیده میشه. یعنی یه گرایش اعتدالی هستن، خط میانه هست که سابقش برمیگرده به دوره آقای رفسنجانی و تفکر رفسنجانی به عنوان یک بوروکرات در سیاست ایران، و گرایش اصلاح طلب که بیشتر طرفدار آقای خاتمی بودن و ریشه هاشون در دوره خاتمی و دوران اصلاح طلب ها هست. و این دو گرایش یک تنش و تشنجی سالها میانشون وجود داشت، بخصوص در سالهای دولت آقای خاتمی. و تضاد اصلی هم در شرایط حاضر بین اینها هست و عمدتا اختلاف تفکر این دو دسته در این مورده که توسعه سیاسی باید تا چه اندازه مبنای استراتژی حکومت قرار بگیره و اینکه ساختن نهادهای سیاسی تا چه اندازه باید برنامه اجرای دولت باشه. گروه های پراگماتیست و به اصطلاح میانه روتر این رو فوری و ضروری نمیدونن، در حالی که نیروهای اصلاح طلب این مسئله رو ضروری میدونن. ولی تونستن به اعتقاد من این دو گرایش متفاوت که یک سنت تنش و تشنج بینشون هست به یک رابطه معقول دست پیدا بکنن، و اون این بوده که عمدتاً اصلاح طلب ها رهبری گرایش اعتدالی رو پذیرفتن، یعنی قبول کردن که به جای آقای عارف آقای روحانی رهبر باشه، بره رئیس جمهور بشه، نامزد باشه. این برتری دارن برتری دادن به نیروهای اعتدالی موقعیت اردوی طرفدار دولت رو حفظ کرده در سطوح مختلف، هم در سطح به اصطلاح فکری و ایدولوژیکی که زیر بیرق اعتدالی پیش رفتن، و هم در سطح تشکیلاتی که تونستن گروه های خودشون و احزاب خودشون و از اتحاد ملت، کارگزاران، اعتدال، حتی حزب ندا که تازگی وارد میدان شده به اصطلاح، اینها رو سازماندهی کنن در شوراهای متفاوت، از جمله شورای مشورتی، شورای هماهنگی احزاب و شورای عالی سیاست گذاری انتخابات. پس هم به لحاظ فکری هم به لحاظ تشکیلاتی تونستن انسجام میان گرایش اعتدالی و اصلاح طلب و با برتری دادن به گرایش اعتدالی حفظ بکنن، و من فکر میکنم که در دوران قابل پیشبینی یکی دو سه سال آینده این برتری اعتدالی رو حفظ خواهند کرد.
بله ممنون از شما. آقای خسروی، اشاره میکنم، استناد میکنم به صحبت‌های آقای برزین، گفتن که به نوعی رابطه بین جریان اصلاح طلبی و جریان حزب اعتدال و توسعه، جریان نزدیک به حسن روحانی به وجود اومده، تا جایی که مثلا به جای آقای عارف که رئیس جمهور بشه آقای روحانی رئیس جمهور شد و به یه نوعی به توافق رسیدن. حالا در کنار این رقابت‌های جناح‌های سیاسی، سطح رقابتی دیگری هم وجود داره، و اون هم در بین رقابت بین شخصیت‌های سیاسی درون این گروه هاست. به نظر شما رقابت برای به دست گرفتن ریاست مجلس در بین کدام شخصیت‌های سیاسی حاضر در این انتخابات وجود خواهد داشت؟
خب ببینید، پاسخ دادن به این پرسش لازمش پیشبینی نتایج انتخاباتی که حداقل پیشبینی کار شدنی هست، ولی اینکه این پیشبینی چقدر منتج با واقعیت باشه بس زمان لازم داره و بعد چند روز بگذره. ولی طبیعتاً تا این لحظه سه نفر رو میشه گفت به عنوان کاندیداهای احتمالی ریاست مجلس گروه ها و احزاب و جریان های سیاسی ازشون یاد میکنن. یکی آقای لاریجانی هست که از قوم کاندیدا شدن، یکی آقای حداد عادل و یکی هم آقای عارف، که هر کدوم از اینها در صورتی که یکی از جریان‌های اصولگرا یا جریان پایداری یا جریان اصلاح طلب یا اعتدالگرا بتونن وارد مجلس بشن و صندلی‌های بیشتری رو در از کسب کنن، خب اونها میتونن ریاست رو انتخاب کنن، ریاست مجلس رو و آینده سیاسی مجلس رو رقم بزنن. من فکر می‌کنم برای پاسخ به این پرسش باید کمی صبر کرد و منتظر موندید که اکثریت مجلس به کدام گروه میرسه. ولی مطمئنن اگر جریان اعتدالگرا و جریان اصولگرای سنتی، این دو گروه بر اساس حدس من بتونن وارد مجلس بشن، احتمالاً آقای لاریجانی ادامه خواهد داد ریاستش رو، چون من بعید میدونم که فضا طوری بتونه بشه که آقای عارف به این زودی ها به ریاست مجلس برسن، با توجه به در اصل قلقمی که شورای نگهبان کرده و با توجه به این طرف ماجرا که حتی در نیروهای اصلاح طلب و در لیست های اصلاح طلبان هم ما شاهد حضور اصلاح طلبان کامل نیستیم. لیست های اصلاح طلبان هم کاملا اختلاط داره با لیست های اصولگرایان میانه رو، و همین خاطر در یک همچین فضای احتمال قریب یقین رو من فکر میکنم آقای لاریجانی باز هم میتونه بر کرسی ریاست مجلس بنشینه. اگر اتفاق خاصی در شمارش آرا در روزهای آینده در اعلام نتایج نیفته.
بله مرسی. اجازه بدید نظر آقای برزین هم راجع به همین پرسش بپرسم. آقای برزین شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید در بین رقابت شخصیت‌های سیاسی که حضور دارن در فهرست انتخاباتی که معرفی شدن و اومدن، به نظر شما رقابت اصلی برای گرفتن ریاست مجلس بین کدام شخصیت‌های سیاسی خواهد بود؟
ببینید، مسئله ریاست مجلس در طول کمپین های انتخاباتی در طی یک سال گذشته چند بار مطرح شد ولی خیلی جدی نشد، یعنی هم گرایش اصولگراها هم گرایش طرفداران دولت ترجیح دادن مسئله رو فعلا به صورت جدی مطرح نکنن، ولی همین که شخصیت های مثل عارف و لاریجانی و عادل سرلیست ها شدن نشون میده که به احتمال قوی اگر این گرایش ها این جناح ها در مجلس آینده موقعیت برتری داشته باشن بدون تردید برای نماینده برای ریاست مجلس این افراد رو مطرح خواهند کرد. ولی همونطور که جناب خسروی هم اشاره کردن، آقای علی لاریجانی احتمالا موقعیت بهتری شاید داشته باشه، چون من استنباط میکنم که دولت میخواد با اصولگراها به هر حال کار بکنه و اگر علی لاریجانی در ریاست مجلس نشسته باشه میتونه گرایش های اصولگرا رو انضباط بیشتری در تعامل با دولت بده و این انضباط رو حفظ بکنه.
بله، ممنون از شما. تعدادی از پیام هایی که همراهان رادیو فردا در صفحه اینستاگرام گذاشتن و دوباره خدمتتون میخونم. سجاد برامون نوشته که همین که قیافه و صدای نعره بعضی ها از مجلس در نیاد یک قدم رو به جلوست. فرهاد نوشته با سلام، من لیست امید شیراز رو رأی دادم و هم به خبرگان و هم به مجلس از لیست شیراز، اونطور که برامون نوشته. رضا سلطانی نوشته بیشتر ما به خاطر اینکه شناسنامه‌مون مهر بخوره رفتیم رأی دادیم. همچنین پوریا نوشته من رأی ندادم، اینا کار خودشون رو میکنن. زاکری احسان زاکری در واقع برامون نوشته رأی دادن و حتی ندادن تأثیری نداره، این یعنی انسداد سیاسی. سالار نوشته من رأی ندادم و اسم مستعاری هست نوشته که کاش ملت این جمله معروف انتخاب بد و بدتر رو از ذهنشون پاک میکردن یا معنیش رو به درستی یاد میکردن. این هم تعدادی از پیام های فعالان شبکه های اجتماعی رادیو فردا بود که درباره انتخابات دادن. من یک بار دیگه دو خبری رو که به دستم رسید رو خدمتون اعلام میکنم. شنوندگان گرامی، خبرگزاری ایسنا اعلام کرده به نقل از استاندار تهران، رای گیری در استان تهران تا ساعت 23:45 دقیقه تمدید شده و خبرگزاری ایرنا هم به نقل از ستاد انتخابات استان خراسان رضوی مهلت رای گیری در شهرستان های مشهد، نیشابور و دریاگز رو تا ساعت 24 امشب تمدید کرده. شنونده ویژه برنامه انتخابات هستید، به تعدادی از پیام‌های تلفنی گوش می‌کنیم.
سعید هستم، از تهران تماس می‌گیرم، از خیابان قبا و مسجد حسینیه ارشاد. تا اونجایی که من نگاه می‌کردم و مشاهده می‌کردم، بیشتر مردمی که رأی می‌دادن به لیست اصلاح طلب‌ها رأی می‌دادن و امیدوارم که انشالله این لیست 30 نفره تهران تمام از اصلاح طلب‌ها بشه. خبرگان رهبری هم لیست آقای هاشمی بود.
به این حوزه‌ی اخترای امروز مراجعه کردم از تهران. مطلقاً در هر کدومشون بیشتر از 10 تا 12 نفر توش نیست و مردم از این انتخابات شرکت نکردن. هر چیزی که حکومت اعلام بکنه دروغه.
من هنوز رأی ندادم، ولی کن به چندین جایی که مراجعه کردم و با مردم صحبت کردم، اغلب مردم که ما دادن رأی بدن فقط به این علت که به تندروها اجازه مانور ندن.
من خودم امروز که رفتم سر نگاه کردم، یه خود خلوت بود حوالی ما اینجا، چند جایی که برای اگر گوش دادم، ولی متاسفانه دو تا بیشتر دودر بودن برای رای دادن. ولی خب یه چیز نیدم که اینا پولایی که براشون ریخته میشه دوباره برای هر فلسطینی که شهید دادن دارن پول خرج میکنن و این چیزا. اصلا یه دفعه یه جورایی اصلا نمیشه اعتماد کرد. تو همین حساب ترجیح دادم انرژی صرف نکنم و نرفتم.
شنونده مجله ویژه انتخابات، ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید. بحث رو پی میگیریم با دو مهمان این برنامه، سعید ورزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن و مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران همچنین در ساکن ایتالیا هستن ولی امشب از آمستردام در هلند با ما همراه هستن. آقای خسروی، در هر دوره ای از انتخابات مجلس شورای اسلامی جریان سومی به نام مستقل ها وجود دارن که در صف بندی هیچ یک از دو جناح اصلی اصولگرایان و اصلاح طلبان قرار نمیگیرن. با توجه به اهمیت این دوره از انتخابات، نقش این جریان مستقل ها رو در تحولات سیاسی پیشرو چگونه پیش بینی میکنید؟
ببینید، همیشه همونجوری که خودتون هم اشاره داشتید، جریان مستقل به عنوان کاندیداهای انفرادی از شهرستان‌ها و شهرهای کوچک وارد مجلس میشن و اینها در اصل در مرور زمان با توجه به گرایش‌های سیاسی که در مجلس به وجود خواهد اومد و جهت‌گیری‌های عمده مجلس زمانی که مشخص بشه، این نیروها هم کم کم موقعیت سیاسی خودشون رو مشخص خواهند کرد. یعنی به نظر من جریان مستقل زمانی تصمیم می‌گیره در کدوم جناح بیسته یا در از کدوم موضع سیاسی حمایت کنه که بدون اکثریت آینده مجلس در اختیار کدوم گروه هست و اقلیت در اختیار کدوم گروه هست. از طرفی باید توجه داشت که انتخابات مجلس در بسیاری از شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابی بر اساس نیازهای روزانه مردم تصمیم می‌گیرن به رأی دادن، بر اساس نیازهای بسیار بسیار صنفی و ملموسی مثل آسفالت خیابون، مثل داشتن بیمارستان، داشتن سرویس های آموزشی مناسب و غیره. کاندیداهایی که با این وعده ها و به عنوان جریان مستقل خارج از لیست های اصولگرایان اصلاح طلبان وارد مجلس میشن، اصولا دنبال این هستن که بتونن این مطالبات رو در شهر خودشون، در شهرستان، روستا، محل نمایندگی خودشون برآورده کنن. برای همین غالبا ترجیح میدن که سمت دولت بایستن تا بتونن حداقل روابطشون رو با دولت به نحوی مدیریت کنن، تا بتونن حداقل امکاناتی رو از دولت اخذ کنن. من فکر میکنم که اگر نیروهای مستقلی در این دوره از انتخابات وارد بشن، بیشتر گرایش به دولت خواهند داشت، برای اینکه بتونن در شهر خودشون پاسخگوی مردم خودشون هم باشن.
بله، قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم، اجازه بدید به بخشی از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گوش کنیم و بعد سوال رو مطرح می‌کنم.
ما دشمنانی داریم و چشم طمع دوختند. بایستی این انتخاب ما جوری باشه که دشمنمون رو مایوس کنه، ناامید کنه. دقت کنن، با بصیرت، با چشم باز رأی بدن.
آقای برزین، به گوشه‌ای از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که امروز هنگام رأی دادن مطرح کردن شنیدیم، با این صحبت جا داره که راجع به آرایش سیاسی در ارتباط با مجلس خبرگان رهبری هم بپردازیم. به نظر شما صحنه رقابت و آرایش سیاسی بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج در مجلس خبرگان چگونه شکل خواهد گرفت؟
ببینید، مجلس خبرگان خیلی موضوع جالبی شده. یعنی ما در طول کمپین های انتخاباتی یک سال گذشته شاهد تغییر ماهیت سیاسی مجلس خبرگان بودیم. مجلس خبرگان به طور سنتی در 36 سال گذشته به نوعی حیات خلوت گروه خاصی از روحانیون بوده که تفسیر میکردن ما به خاطر درس فقهی که خوندیم، اصول خوندیم، درس خارج خوندیم، عربی خوندیم، متون اسلامی رو خوندیم و خداشناسی خاصی که داریم، این حق رو به ما میده که بریم در این مجلس بنشینیم و رهبر رو کشف بکنیم و این کشف خودمون رو به ملت معرفی کنیم. این گفتمان مسلط بر مجلس خبرگان بوده. در طول یک سال گذشته این گفتمان تغییر کرده. یعنی مجلس خبرگان گفتمانش الان یک موزه مسئله عمومی و سیاسی شده و مردم در حالی که در گذشته به ندرت و کم در مجلس خبرگان رأی می‌دادن، به خصوص در شهرهای متوسط و در شهرهای بزرگ و طبقه متوسط، الان مسئله کاملا برای افکار عمومی مطرح شده، حساسیت عمومی در قبالش هست و احتمال وجود داره که رأی بالایی غیر قابل مقایسه با گذشته به مجلس خبرگان داده بشه. توی مجلس خبرگان ترکیب کرسی‌ها به این صورته که یک بخش سنتی هست، یک بخش تندرو هست، یک بخش معتدل‌ها هستن. اگر یادتون باشه وقتی که آقای هاشمی رفسنجانی باخت ریاست مجلس خبرگان رو در دور قبل، 35% رأی رو با خودش داشت. حالا اگر این نیروهای معتدل بتوانند با همون 35% و یا بیشتر به مجلس خبرگان برگردند، این امکان رو پیدا میکنن که در مورد انتخاب رهبر بعدی در موقعیت چانه‌زنی قرار بگیرن. چرا 35%؟ چون برای انتخاب رهبر شما به 2/3 آرای مجلس خبرگان احتیاج دارید. پس اگر اعتدالی ها با بیش از 35% وارد مجلس خبرگان بشن، در موقعیت قرار خواهند داشت که بتونن در قبال مسئله انتخاب رهبر آینده چانه زنی کنند. و استنباط من اینه که گرایش اعتدالی یعنی هاشمی و روحانی میخوان نوعی اجماع جدید به وجود بیارن، نمیخوان به اصطلاح خط خودشون و نمیتوانن خط خودشون رو حاکم کنن، به دنبال ایجاد و به دست آوردن اجماع جدید با گروه های و گرایش های دیگر هستن که بتونن رهبر آینده رو انتخاب کنن.
بله، ممنون از شما. آقای خسروی، شما چطور فکر میکنید آرایش سیاسی در انتخابات مجلس خبرگان؟ اگر کوتاه جواب بدید، یک سال دیگه هم میتونم از هر دوی شما داشته باشم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، در مجلس خبرگان همونجور که جناب برزین توضیح دادن، در یک سال گذشته مسئله بسیار دور از ذهن و غیر قابل درست میشه گفت ارتباط با طبقه شهری، امروز تبدیل شده به یک مسئله روز بسیار مهم که همه مردم نسبت بهش حساس هستن. این کاری هست که درست من فکر میکنم آقای هاشمی در یک سال گذشته به مرور زمان تونست انجام بده و این مجلس رو برای مردم تبدیل به یک موضوع مهم کرد که نتیجهش رو هم ما امروز در پای صندوق‌های رای تا حدودی شاهد بودیم. در کلان شهرها صف بزرگی که وجود داشت نشون دهنده این بود که مردم بالاخره نسبت به این مجلس حساس شدند. از طرف دیگه در این مجلس یک اتفاق مهم دیگه ای که افتاد، بالاخره حضور بعضی از اعضای شورای نگهبان و برخی از چهره‌های شاخصی که منتسب به جبهه پایداری یا پدران معنوی جبهه پایداری هستن تو این انتخابات، باعث شده تا این بار در اصل یک فعالیتی در بین مردم و جریان‌های سیاسی به وجود بیاد تا بتونن حداقل مرزبندی خودشون رو با این جریان مشخص کنن. از یک طرف جریان اصولگرا اصرار بر این داشته در این انتخابات که به این افراد اعضای شورای نگهبان و برخی چهره‌های مطرح دیگه رأی بدن تا اونها به عنوان نماد سیستم نظارتی در ایران، نماد شورای نگهبان، بتونن با رأی بالا وارد مجلس بشن. از طرف دیگه نیروهای تحول خواه و نیروهای اصلاح طلب تلاش داشتن که به این افراد رأی ندن و افراد دیگه رو رأی بدن تا اونها به عنوان نماد جریانی که نظارت استثوابی رو در ایران پایه‌گذاری و پیگیری کرده حذف بشن. این خودش یکی از دعواهای مهم انتخاباتی بود در انتخابات خبرگان. ولی همونجوری که باز جناب آقای برزین هم گفتن، در انتخابات آینده میان روها به نظر من تأثیرگذارترین گروه ها خواهند بود، به خاطر اینکه بسیاری در جامعه روحانیت شیعه معتقدند که در زمان نبود آقای خامنه ای حتی میان روهای این مجلس که در دور قبل آقای هاشمی برای ریاست مجلس خبرگان رأی ندادند، اتوماتیکوار به سمت ایشون خواهند چرخید. شاید امروز اگر بسیاری از روحانیون و خبرگان رهبری فعلی با آقای هاشمی مشکلات سیاسی دارن، به خاطر حضور آقای خامنه ای، به خاطر جهت‌دهی ایشون هست و در عدم وجود ایشون زمانی که ایشون فوت کنن، مطمئنن آقای هاشمی به خاطر سابقه تاریخی که دارن، به خاطر سن و سالی که دارن، به خاطر محبوبیتی که حداقل در جامعه روحانیت مبارز داشتن در طول این سالها، میتونن تعیین کننده باشن. به همین خاطر من فکر میکنم که زیاد نمیشه جریان خبرگان رو با معیارهای اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب سنجید، بلکه یک جریان معتدل، حتی میشه گفت نزدیک به اصولگراها هم میتونه در کنار آقای هاشمی در انتخابات آینده، در انتخاب رهبر آینده تأثیرگذارتر از هر جریان دیگه ای باشه.
بله آقای برزین، یک دقیقه برای شما فرصت هست. در صحنه رقابت در انتخابات مجلس خبرگان با توجه به فهرستی که اعلام شده، به نظر شما بعد از اعلام نتایج، به نظر شما شخصیت هایی که شانس گرفتن ریاست مجلس خبرگان رو دارن چه کسانی میتونن باشن؟
خیلی ریاست مجلس خبرگان رو فرمودید.
بله.
به نظر من هنوز خیلی زوده که ما بخوایم وارد این بحث بشیم که ریاست مجلس خبرگان به دست چه کسی خواهد بود. یعنی اینقدر غیر قابل پیش بینی هست نتایج انتخابات، به این معنا که لیست هایی که هر دو طرف دادن، به هر حال یک پایگاه اجتماعی وسیع هر دو طرف دارن، لیستاشون خیلی به هم نزدیک بود. طرفداران دولت حدود 80% کرسی برای مجلس شورا داشتن، و لیست ترکیبی برای مجلس خبرگان داشتن و به نظر من خیلی زوده که ما بخوایم در مورد اینکه چه کسی بتونه رهبری ریاست خبرگان رو به دست بگیره صحبت کنیم. البته آقای یزدی که موقعیتشون بدون تردید اگر برگردن به مجلس خبرگان مورد نظر خواهد بود، خود آقای رفسنجانی هم بدون تردید یکی از نامزدها میتونن باشن، ولی شاید تصمیم بگیرن خبرگان که اونها هم یک نفر جوانتر رو بخوان در صدر مجلس بشونن.
بله ممنون از شما. فرصت نیست که این سوال رو هم از آقای خسروی مطرح کنم، از ایشون عذرخواهی میکنم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مهمانان گرامی، سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود و مصطفی خسروی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از آمستردام هلند با ما همراه بودند و موضوع برنامه هم آینده جناح‌های سیاسی حاضر در ایران بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
اما در طول 9 دوره مجلس شورای اسلامی 5 چهره سیاسی رئیس 5 چهره سیاسی رئیس مجلس بودند که هر کدام تا به امروز سرنوشت مختلفی در عرصه سیاسی ایران داشتند. همکارم بابک غفوری آذر در آستانه 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نگاهی داشته به دوران ریاست این 5 نفر در این مجلس.
مجالس ایران بعد از انقلاب سال 57 را 5 نفر ریاست کردند. تمام آنها نیز هنوز زنده هستند و البته هر کدام سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. در ادامه مروری می‌کنیم بر عملکرد و شرایط فعلی هر کدام از آنها.
اکبر هاشمی رفسنجانی
با 2 دوره ریاست کامل و 1 دوره ریاست نیمه، اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی طولانی ترین سابقه را در مقایسه با دیگر همکارانش در مدیریت مجالس بعد از انقلاب ایران دارد. تا پیش از ریاست نخستین دوره مجلسی که آن زمان شورای ملی نام داشت، نامش به عنوان یکی از شاگردان و نزدیکترین یاران آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از مؤسسان جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی در فضای سیاسی ایران مطرح بود. او را به عنوان یکی از رهبران جریانی که به نام خط امام معروف بود می‌شناختند و در شورای انقلاب هم عضو بود. با این سوابق توانست در اولین دوره مجلس تشکیل شده پس از انقلاب سال 57 ریاست را در حضور چهره‌هایی چون علی خامنه‌ای، مهدی بازرگان، محمد علی رجایی، حسن حبیبی و مصطفی چمران به دست آورد. او در دوران ریاستش در بسیاری از تصمیم‌های مهم مجلس نقش مهم و اثرگذاری داشت. برکناری ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری، آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی و رأی اعتماد به دولت‌های میرحسین موسوی و وزرایش از جمله تصمیمات مهم مجلس در دوران ریاست آقای هاشمی رفسنجانی بود که او در تمام آنها نقش مهم و اثرگذاری داشت.
نه. در نگفته نیم ساعت تا 1 ساعت قابل تمدیده. بله. و اون 1 ساعتش تموم شد، یعنی آقای خامنه‌ای هم تموم شده، اون 1 ساعتشون پر کردن دیگه، با این 5 دقیقه کهشون دادن پر شده.
شما رأی گرفتید آقای هاشمی از مجلس؟
خیلی خوب، از زود تمام کنید در وقت مجلس کرد. آقای خوب از این اعتراضای خردگیری نکنید که وقت تمام شد.
پس از درگذشت آیت الله خمینی و انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید، اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی که نیمی از دوره سوم مجلس باقی مانده بود، نامزد انتخاب به عنوان رئیس جمهوری شد. آقای هاشمی رفسنجانی 2 دوره رئیس جمهوری ایران بود و پس از پایان دوره‌اش به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرد، سمتی که هنوز آن را در اختیار دارد، هرچند از میانه دهه 80 به دلیل برخی موضع‌گیری‌ها فاصله اش با آیت الله خامنه‌ای افزایش یافته است. فاصله‌ای که در جریان اتفاقات سال 88 به بیشترین میزانش رسید و از آن زمان تا کنون از سوی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از او به عنوان یکی از حامیان فتنه نام برده می‌شود.
مهدی کروبی
سابقه ریاست یک دوره کامل و یک دوره نیمه مجلس را دارد. این شاگرد و همراه آیت الله خمینی در سه دوره اول مجالس بعد از انقلاب حاضر بود و با سابقه داشتن احکامی از بنیانگذار جمهوری اسلامی توانست پس از خروج اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلسی را که در اختیار جناح چپ جمهوری اسلامی بود در اختیار بگیرد. دوره دو ساله ریاست او بر مجلس سوم همزمان با آغاز دوره اوجگیری جناح راست مذهبی در صحنه سیاست ایران بود. در این دوران تفسیر شورای نگهبان از استصوابی بودن نظارتش بر تایید صلاحیت‌ها باعث حذف بخش عمده‌ای از نمایندگان نزدیک به جناح چپ شد و مهدی کروبی هم نتوانست ریاستش را در مجلس آینده ادامه دهد. دوره دیگر ریاست مهدی کروبی بر مجلس زمان قدرتگیری دوباره جناح چپ بود که حالا به نام اصلاح طلب شناخته می شد. او البته انتخاب اول حزب مشارکت، حزبی که اکثریت را در مجلس در اختیار داشت نبود، اما سرانجام ریاستش پذیرفته شد. ریاست آقای کروبی بر دوره ششم مجلس اما پرحاشیه تر از دوره ریاست قبلیش بود. او در این دوره به دلیل برخی تصمیماتش مانند خارج کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفت، اما از سوی دیگر ایستادگیش در قضایایی چون بازداشت نماینده همدان یا صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری با استقبال روبرو شد.
من اعلام میکنم قوه قضاییه تجاوز به قوه مقننه کرده و این قوام زیر نظر رهبری اصلا بر اساس قانون اساسی.
او اما مانند دوره قبلی ریاستش در سایه رد صلاحیت‌های گسترده از راهیابی دوباره به مجلس باز ماند و پس از آن نیز دوبار تلاشش برای کسب عنوان ریاست جمهوری در انتخابات سالهای 84 و 88 ناکام ماند. در هر دوی این دوره‌ها نسبت به نحوه برگزاری و شمارش آرا اعتراض کرد، اعتراض‌هایی که نهایتاً منجر به حبس خانگی او شد، محدودیتی که همچنان هم بر او اعمال می‌شود.
علی اکبر ناطق نوری
دوره‌های چهارم و پنجم مجلس را ریاست کرد. دوره‌هایی که کنترل مجلس پس از مرگ آیت الله خمینی در اختیار جناحی بود که راست مذهبی نامیده می‌شد. علی اکبر جمشیدی معروف به ناطق نوری از طیف روحانیون مبارز پیش از انقلاب سال 57 از همان اولین دوره مجلس که در این نهاد حضور داشت به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جریان راست شناخته می‌شد. در دوره چهارم مجلس که با رد صلاحیت گسترده چهره‌های نزدیک به جریان چپ اکثریت با جریان راست بود، به ریاست رسید و تا حدودی در مقابله با برخی اعضای کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله نخستین استیضاح منجر به برکناری وزرای بعد از انقلاب نقش داشت. با این همه دوران خبرساز ریاستش در مجلس پنجم بود که تلاشش برای رئیس جمهور شدن برخلاف انتظارها بی ثمر ماند و با اختلاف فاحشی رقابت را به محمد خاتمی واگذار کرد. پس از آن اما شاهد رویارویی مجلس در اختیار جریان محافظه‌کار با دولت اصلاح طلب محمد خاتمی بود. در این دوران آقای ناطق نوری دو جلسه استیضاح مهم مربوط به عبدالله نوری و عطاالله مهاجرانی از وزرای دولت محمد خاتمی را مدیریت کرد که اولی منجر به برکناری و دومی با وجود پیشبینی‌های قبلی منجر به ابقای وزیر شد.
همونطور که در جریان هستید، رأی به استیضاح و رأی به عدم اعتماد هست.
خب وقت رو در اختیار جناب آقای مهاجرانی میذاریم، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، و 3 ساعت حضرت عالی وقت دارید.
آقای ناطق نوری پس از آن که مجلس ششم به دست اصلاح طلبان افتاد از صحنه سیاست تا حدودی کناره گرفت، هرچند با حکم رهبر جمهوری اسلامی رئیس دفتر بازرسی دفتر او شد و به عضویت مجمع تشخیص مصلحت هم در آمد، مسئولیت هایی که هنوز هم آنها را در اختیار دارد. با این همه پس از وقایع سال 88 و حملاتی که محمود احمدی نژاد متوجه او کرد، بیش از پیش از جریان راست که این سالها اصولگرا نام گرفته فاصله پیدا کرده و به چهره‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی نزدیک شده است.
امام علی حداد عادل.
دوره هفتم مجلس را به عنوان نخستین رئیس غیر روحانی مجلس بعد از انقلاب مدیریت کرد. دوره‌ای که پس از رد صلاحیت‌های گسترده کاملاً در اختیار جریانی بود که نام‌های جدیدی چون آبادگران داشت. غلامعلی حداد عادل با سابقه رهبری جریان اقلیت در مجلس ششم نماد قدرتگیری طیفی از افرادی بود که در عرصه سیاست کاملا وفادار به رهبر جمهوری اسلامی بودند.
تعریفی که به دلخواه کشورهای غربی است، خودشان هر وقت بخواهند تروریست را به نفع خودشان معنا می کنند.
مجلس تحت رهبری آقای حداد عادل در دو سال اولش به مقابله با دولت محمد خاتمی پرداخت و در اتفاقاتی چون افتتاح فرودگاه امام به طرفداری از سپاه پاسداران احمد خرم وزیر راه وقت را استیضاح و برکنار کرد. این مجلس در نیمه دوم کارش هم با دولت اول محمود احمدی نژاد همراهی کرد و غلامعلی حداد عادل در مقام رئیس کوشش کرد با رئیس جمهوری نمونه ای از روابط دوستانه میان سران دو قوه را نمایش دهد.
علی لاریجانی
با سابقه ریاست بر سازمان صدا و سیما و دبیری شورای عالی امنیت ملی، علی اردشیر لاریجانی توانست اولین فردی در تاریخ جمهوری اسلامی باشد که ریاست مجلس را با وجود حضور رئیس دوره قبلی به دست می آورد. او که از شهر قم راهی مجلس شد با پیروزی بر رقیبش غلامعلی حداد عادل در مجلس هشتم کوشش کرد وجهه مستقلی از مجلس تحت ریاستش نمایش دهد. دوره ریاست او در مجلس هشتم با وقایع سال 88 همزمان شد، وقایعی که صحنه سیاسی ایران را کاملا تحت تأثیر قرار داد و آقای لاریجانی در این مقطع با تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یابی درباره حوادثی چون حمله به کوی دانشگاه و مجتمع صبحان اقداماتی را انجام داد، اقداماتی که بعدها با مشاهده عزم حکومت در برخورد با معترضان متوقف شد. اما مهمترین اقدامات علی لاریجانی در برخوردهای او با دولت محمود احمدی نژاد بود. دولت دوم آقای احمدی نژاد بیشترین برخوردها و اختلافات را با مجلس تحت رهبری علی لاریجانی داشت. برخوردهایی که تا حد حملات علنی این دو علیه یکدیگر در صحن علنی مجلس هم کشیده شد.
اگر این آقای احمدی نژاد گفتن، البته ایشون گفتن این به نفع کشور نیست، ایشون پیش گفتن که اگر این مسئله حل نشود من نواری دارم از بستگان شما پخش میکنم. منو تهدید کردن و من اگر ایشون حرفی زدن در این زمینه نوارا میبینم پاسخ ایشون رو خواهم داد. من البته اطلاعات زیادی دارم، مصلحت نمیدونم راجب اطرافیان ایشون چیزی بگم. من مثل ایشون لازم نمیدونم کشور متشنج کنم.
علی لاریجانی پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری با کابینه او همراهی کرده است و از حامیان مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام بوده است. با این سابقه آقای لاریجانی چشم به راه سومین دوره ریاستش بر مجلس است تا بتواند با پشت سر گذاشتن رکورد اکبر هاشمی رفسنجانی تبدیل به پرسابقه ترین رئیس ادوار مختلف مجلس ایران شود.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بود درباره 5 نفر از کسانی که در 9 دوره گذشته به ریاست مجلس شورای اسلامی رسیدن.
آیون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس، از یه بدی بود.
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عرفشی کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
بله، فرصتی هست تا تعدادی از نظرات شما رو که در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا برامون گذاشتید رو خدمتتون بخونم. آریا برامون نوشته من امروز رفتم فقط به خاطر وطنم رأی دادم. میم DVR با اسم مستعار هست، نوشته من که رفتم رأی دادم تا دیگه کسی با 2300 هزار تا رأی از حوزه تهران به مجلس نره. مسیح اردستانی نوشته امروز ما این ما هستیم که تعیین صلاحیت میکنیم با رأی دادن خودمون، پس در خانه نمیمانیم. عاطفه سعادت نوشته من با شک فراوان رفتم برای رأی دادن چون فکر میکنم بهتره آدم کار درست رو انجام بده. ایمان خورشیدی هم نوشته نه رأی نمیدم هیچ وقت چون خسته شدم از بس که رأی دادم و هیچی عوض نشد. برصورت این بود تعدادی از اعلام نظرهای فعالان شبکه های اجتماعی رادیو فردا که دیدگاه های اونها الزاماً بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست. به پایان این ویژه برنامه انتخابات میرسیم تا ثانیه های دیگر همکارم آزاده یسدی در مجله نیمه شب با شما همراه خواهد بود با خبرهای آخرین خبرهای انتخاباتی ایران و خبرهای خارجی هم احتمالاً داریم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بدرود.